بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 228، مورخ 27/8/87.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که بحث در این مسئله است اگر در اثناء مدت اجاره حکم شد به انفساخ و بطلان اجاره، یا مستأجر حق فسخ داشت، اجاره رو فسخ کرد، کیفیت توزیع ثمن و اجرت بین موجر و مستأجر چگونه است؟ از کلمات علما ممکن شش نظریه در این رابطه استفاده بشه، البته یه نظریهش احتمالی است که سید صاحب عروه مطرح میکنن، استبعاد میکنن، قائلیم برش پیدا نکردیم، ولی پنج نظریه دیگه قائلم دار. قول اول این است که اگر عقد در اثنا فسخ شد یا انفساخ حاصل شد، خود اجرت المسما بین موجر و مستأجر توزیع میشه و اینجا جای مبحث اجرت المثل تصور نداره مطلقا، چه عقد فسخ بشه یا باطل بشه. سبب خیار فسخ چه از اول عقد بوده است، و چه در اواسط مدت حادث شده باشه، مطلقا در فسخ و انفساخ توزیع اجرت المسماس بین موجر و مستأجر. این نظریه رو سید صاحب عروه به مشهور نسبت میدن، با برخی از علما بر این نظریه ادعای اجماع کردن، عبارت محقق اول در شرایع این است که می فرماید اما لَوِنْ قَضَى بَعْضُ الْمُدَّةِ ثُمَّ تَلِفَ اَوْ تَجَدَّدَ فَسْخُ الْإِجَارَةِ صَحَّ فِي مَا مَضَى و بطل فی الباقی و یرجع من الاجر بما قابل المتخلف من المده. عبارت صریح در قول اول است، اگه بعضی از مدت گذشت جنس تلف شد یا فسخ اجاره متجدد شد، اجاره رو فسخ کرد مستأجر، نسبت به گذشته اجاره درسته، نسبت به باقی مونده اجاره باطل است، اون مقداری هم از مدت که متخلف شده است مستأجر استفاده نکرده است، موجر اجرت المسمی رو به مستأجر برمیگردونه مطلقا، چه فسخ چه تلف چه انفساخ و هر جور سببی برای انفساخ باشه. این قول اول. دقت دارید حضرت امام هم در تحریر الوسیله ذیل مسئله 21 همین قول رو انتخاب می کنن و هاکذا الحال کل مورد حصل الفسخ و الانفصال فی اثناء المده به سبب من الاسباب. قبلا صورت تلف رو بیان کردن، فرمودن اگر در اثناء مدت جنس تلف بشود از اجرت المسمی توضیح میشه، بعدم فرمودن در کل موارد فسخ هم مسئله همینه، اجرت المسمی توزیع میشه بین موجر و مستأجر. این یک قول. قول دوم که به عنوان احتمال سید صاحب عروه ذکر میکنه و ما قائلی براش پیدا نکردیم این است که چه در اثناء مدت اجاره باطل شود و چه اجاره فسخ بشود، تمام اجرت المسمی به مستأجر برمیگرده در زمانی که مستأجر از عین استفاده می کرده است، نسبت به اون زمان اجرت المثل رو باید به موجر پرداخت مطلقا، چه صورت بطلان اجاره و چه فسخ اجاره. این نظریه رو به عنوان احتمال سید صاحب عروه مطرح میکنه. آن وقت توجه دارید بین این اقوال ثمره عملی هم فراوان است. ثمره عملی تفاوت بین اجرت المثل و اجرت المسمی است. آقا یک هتلی رو اجاره کرده، پس از 6 ماه به خاطر تلف یا به هر علتی اجاره رو فسخ میکنه. اگه بگیم نسبت به اون 6 ماه گذشته اجرت المسمى رو به موجر بده، یه وضعیت پیدا میکنه. اگه بگیم نه اجرت المسمى رو بگیره، اجرت المثل پرداخت کنه، وضعیت دیگری است. در خیلی از اوقات اتفاق میفته اجرت المثل بسیار بیشتر از اجرت المسمى است. گاهی اجرت المثل کمتر از اجرت المسمى میشه. مرحله اول اجاره میکنه گران است، بعدا از ماه دوم به بعد اجاره ها نازل میشه، اجرت المثل میشه کمتر، لذا بالاخره آثار عملی هم این اقوال زیاد دار. قول سوم تفصیل است بین موارد فسق و موارد بطلان. میگویند اگر اجاره باطل شده است، محور توزیع اجرت المسماس بین موجر و مستأجر به نسبت تقسیم میشه، و اگر اجاره فسخ شده است توسط مستأجر، کل اجرت المسمى به مستأجر برمیگرده، نسبت به زمان استفاده مستأجر اجرت المثل رو به موجر پرداخت میکنه. اگه کسی کار کرده از دیروز قول رو، چی کسی قائل از محققه؟ بله احسن. مرحوم نائینی قائل به این قول است، آنجا که سید صاحب عروه این تفصیل رو متعرض میشه به عنوان و یحتمل و قریباً، مرحوم نائینی میفرماید بل هو المتعین، همین تفسیر متعین است. اینم قول سوم بطلانه. بله دیگه، در موارد بطلان اجرت المسمى است، در موارد فسخ اجرت المثل است. شما قرور آوردید؟ یعنی از عبارت چی رو در میاد؟ یعنی به چه دلیل این خوب؟ خب حالا اون رو میرسیم دیگه، فعلا که هنوز داریم از موارد رو ذکر. بله، یعنی استفاده نمیشه میگید از عبارت آیان؟ نه، تعمل کنید رو عبارت، تعمل کنید قطعا اینه کلام مرحوم نائینی.
موارد بطلان اصلا جدا میکرد، چون موارد بطلان همه قبول دارن که
اجرت المسمى تقسیم میشه. خب بالاخره الان تفصیل نگاه رو داره، اون قول دوم که احتمال میداد و یافت باشه، خب حالا اد نداره، بالاخره حالا با اینکه قائلم نداره اما احتمال هست. قول چهارم تفصیل بین موارد فسخ به این بیان که موارد بطلان قطعا توزیع اجرت المسمى است، اما موارد فسخ بر دو قسم است، تارتن سبب فسخ عقد از اول بوده است، مستأجر الان فهمیده سبب از اول بوده. مثل خیار غبن که مستجر 3 ماه استفاده کرده، حالا فهمیده از روز اول مغبون بوده، کلا سرش رفت. یا عیب موجود در عین در حال عقد، الان که زمستان شده میبینه این عین مستأجره بالاخره سطح آب چک میکنه مشکل داره و نمیتونه ازش استفاده کنه، این عیب از اول بوده الان متوجه شد. این آقایان میگوین اگر سبب خیار فسخ از اول عقد بوده، اینجا اجرت المسما کلن به مستأجر داده می شود و اجرت المثل از او گرفته میشه بابت استفاده مدت، و تمام مواردی که سبب خیار فسخ از اول نبوده است در اثناء مدت حادث شده، مثل حدوث عیب در اثناء مدت یا تعذر تسلیم در اثناء مدت، در این صورت قائلند اجرت المسما توزیع میشه، نوبت به اجرت المثل نمیرسه. این قول رو مرحومای بروجردی از حاشیهشون بر عروه استفاده میشه، آنجا که مرحوم سید فرموده است یحتمل قریباً اجرت المسما به مستأجر برگرده و مستأجر ضامن اجرت المثل باشه، مرحوم آقای بروجردی می‌فرمایند الاحتمال المذکور قریب با قاف فی باد النظر فی ما کان منشأ الخیار ثابتا حین العقد و تبین فی الاسناء. این که اجرت المثل رو باید مستأجر پرداخت کنه در وادی نظر احتمال نزدیکیست، اما با این قید اگه منشأ خیار در حین عقد ثابت باشه و تبین فی الاسناء، الان روشن بشه که از اول جنس معیب بوده، الان روشن بشه که آقای مستأجر کلا سرش رفته که خیار قبل من لحظه عقد بوده، در این موارد اجرت المثل مستأجر باید پرداخت کنه. قائل دیگه هم به این قول پیدا کردن آقایون یا نه؟ بله احسن. مرحوم امام در حاشیه بر عروت الوثقا همین نظر رو انتخاب میکنن، آنجا که میفرماین هازا هو الاقوى رجوع به اجرت المثل، فیما اذا کان حق الفسخ والخیار بسبب کان حین العقد کما اذا تبین الغبن او وجد العیب السابق، اگه سبب خیار معلوم بشه در حال عقد بوده است، اقوا همین است که اجرت المسما رو به مستاجر بدن، اجرت المثل ازش بگیرن. و اما مع عروض ذالک فی الاسنا فالاقوا هو التوزیع. اگر سبب خیار در اثناء عقد، در اثناء مدت عارض شد، اقوا توزیع اجرت المسما است نه رجوع به اجرت المثل. پس ببینید در حاشیه بر عروه حضرت امام تفسیر قائل میشن، فرمان اگر سبب خیار از اول بوده است، مستاجر باید اجرت المثل بده. اگر سبب خیار در اواسط مدت حادث شده است، باید اجرت المسما توضیح بشه بینشون. در تحریر الوسیله از مبنا بر میگردن، میگن نخیر اصلا اجرت المثل نیست مطلقا، سبب خیار از اول باشه یا بعدن حادث بشود اجرت المسما توضیح میشه. این یه برگشت از حضرت امام، اون حاشیه عروه شون، بعد در تحریر بر میگردن. اینم قول چهار. قول پنجم در مسئله این است که خیارات بر دو قسم است، تارتن خیارات منصوصه به نص خاص است، فرض کنید مثل خیار تأخیر مثلا، خیار حیوان مثلا، و تارتن ثبوت خیار به نفس خاص نیست بلکه به ادله عامه است، مثل خیار تخلف شرط، یا خیاراتی که به حکم قاعده لا ضرر ثابت می شود. اگر خیارات منصوصه به نفس خاص باشه، در صورت فسخ با این خیار اجرت المسما توزیع میشه. و اگر خیارات به ادله عامه باشن مثل خیار شرط یا خیار تخلف وصف، در این صورت اجرت المثل توزیع، اجرت المثل رعایت میشه نه اجرت المسما. ما برعکس نگفتی؟ برعکس بود. آه خیلی درست. بله پس بنابراین دوباره تصحیح میکنیم، قول پنجم این است که اگر خیارات منصوصه باشد رجوع به اجرت المثل است، اگر خیارات طبق قاعده کلی باشد اجرت المسما توزیع میشه. این قول رو مرحوم آقای گلپایگانی در حاشیه‌شون بر عروه انتخاب کرد. کجا؟ چی می‌فرمان؟ بله.
الا ان یکون خیار ثابتا به اشتراط قاعده کفر،
خب نه، این تفسیر دیگری است الان میگیم. ببینید دقت داشته باشید. قول ششم این است که در تمام خیارات مثل خیار قبل، خیار ای، خیار تعذر تسلیم، در تمام خیارات اجرت المسما به مستأجر داده می شود و اجرت المثل از او گرفته می شود الا یه مورد، و آنجا موردی است که مستأجر برای خودش اشتراط خیار داشته باشه. این با تفصیل آقای گلپایگانی فرق کرد. تفصیل مرحوم آقای گلپایگانی این است که خیارات منسوسه و غیر منسوسه. تفصیل مرحوم آقای خویی کل خیارات با خیار الاشتراطه در حقیقت. این تفصیل اینه که حالا توضیح هم میدیم جهتش. بنابراین این قول ششم که قول مدرسه نجف مرحوم آقای خویی است، نظرشون این است که در تمام خیارات اجرت المسما به مستأجر برمیگرده و او ضامن اجرت المثل است، الا در یک مورد، آنجا که مستأجر در اجاره برای خودش اشتراط خیار قرار بده، بگوید هر وقت دلم خواست اجاره رو فسخ میکنم، موجرم قبول کن. اینجا اگه مستأجر اجاره رو فسخ کرد، اینجا اجرت المسما توضیح میشه و نوبت به اجرت المثل نمیرسه. خب غیر از این شش قول دیگه هم در مسئله از کیه؟ من باش با اوجه چی میگه؟ خب وقتی از این فرق فرق شد معناش چیه؟ یعنی اجرت المسما توضیح میشه. اگه فرق از هین فرق باشه معناش اینه اجرت المسما توضیح میشه. میشه قول سوم مثلا که در کل موارد فرق اجرت المسما توضیح میشه، یه قول مستقلی نمیشه. دقت بفرمایید، برخی از علما هم قول به تفصیلی دارن به اجمال، ولی مورد تفصیل رو روشن نکردن، مثل مرحوم آقای عبدالکریم حائری. حاشیه‌شون رو نگاه کنید بر عروه، ایشون می‌فرماید از ظاهر انه یختلف به حسب الموارد و الاسباب، ففی بعضها تثبت اجرت المثل و فی بعضها الاجرت المسما. فرمایند موارد فسخ به حسب موارد اسباب اختلاف پیدا میکنه، در بعضی از موارد نتیجه اجرت المثل میشه، در بعضی از موارد نتیجه اجرت المسما میشه. خب کجا اجرت المثل، کجا اجرت المسما است؟ هر قاول خویی است، حرف مرحوم آقای گلپایگانی است، تفصیل دیگری است، کلامشون اجمال داره، از کلام ایشون در اینجا استفاده نمیشه. کلام مرحوم آزیارو در حاشیه بر عروه ببینی و بررسی کنی آیا کلام ایشون ذکر مبانی اقوال است یا نه مرحوم آزیا تفصیل خاصی در مسئله مطرح کرده است. اونم مراجعه کنید و توضیح بدید ما استفاده کنید. خب حالا بعد از ذکر اقوال به نظر شما نکته محوری که در این بحث باعث شده اقوال مختلف بشه چی؟ این اثر فسخ چیست؟ آیا من حین الفسخ هست یا اثر من حین العقد ظاهر میشه؟ خیلی خوب، حالا بررسی کنید. کلام مدرسه نجف مرحومای خویی رو در کتاب الاجارشون ذیل مسئله پنج عروت الوثقی مراجعه کنیم. مرحومای خویی محور اختلاف رو همین نکته‌ای می‌دانن که هم دیروز هم امروز دوستان اشاره کرده و اون نکته این است که من جانب شکی نیست فسخ در اثنا آمده است نه در اول. چشما پس از استفاده مستأجر اجاره فسخ شده است. پس این که اجاره از انشائیات است و تا این انشاء محقق نشود فسخی وجود نداره، در این نکته شکی نیست. بحث این است که ما باید بررسی کنیم الان که پس از شش ماه مستأجر گفته است فسختو، آیا این فسخ بقا ان آثار عقد را از بین میبرد؟ یعنی از الان به بعد دیگه عقدی نیست؟ در شش ماه گذشته عقد و آثارش ثابت است یا نه فسخ که آمد کل التزام رو نابود میکنه؟ فسخ میگه حدوثاً و بقاءاً التزام نابود شده است، گویا از روز اول هیچ التزامی نبوده است. اگر اثر فسخ از لحظه فسخ باشد، یعنی شش ماه گذشته عقد درسته، مطابق آن مدت موجب اجرت المسمى رو مالک است، باید اجرت المسمى رو بهش بدیم توضیح کنیم. و اما اگر بگویی فسخ کل التزام را از بین میبرد. معناش این است که این عقد از لحظه اول نابود شده، لذا کل اجرت المسما به مستأجر برمیگرده بابت استفاده اون مدت باید اجرت المثل پرداخت. و اقوال به تفصیل هم طبق این نگاه مدرسه نجف باز از همین اختلاف تولید میشه، بدین معنا که برخی از علما میگویند فسخها مختلف است، برخی از فسخها حدوثاً عقد از بین میبره، لذا اجرت المثل حاکم میشه. برخی از موارد فسخ دقائن عقد را از بین میبره، لذا اجرت المثل توضیح میشه، اجرت المسما توضیح میشه، چون دقائن عقد را از بین میبره. این کلام مدرسه نجف رو در کتاب الاجاره شون مطالعه کنید، انشاءالله جلسه بعد بررسی میکنید. و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.